الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر. با عرض سلام خدمت شما بینندگان گرامی شبکه ولی عصر و عرض تبریک ایام میلاد آخرین منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام، فرصتی ایجاد شد که در خدمت شما باشیم. امیدواریم در این فرصت بتونیم بهره کافی و وافی رو از مباحث مهدویت که مطرح میشه در این زمان هممون ببریم انشاءالله. در خدمت شما هستم با عنوان بررسی و نقد مدعیان دروغین مهدویت در طول تاریخ و انحرافات در مهدویت. جایگاه اندیشه مهدویت در اسلام جایگاهی ویژه و با مختصات خاصی میشه به اون اشاره کرد. یکی از ویژگی های بحث مهدویت و جایگاه مهدویت در اسلام روایات فراوانی است که در این موضوع به دست ما رسیده، یعنی از جانب معصومین صادر شده، و اون مقداری که از این روایات به دست ما رسیده مقدارش، حجمش، کیفیت و کمیتش به مقداری است که حائز اهمیت. طور مثال بیش از 500 روایت از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در موضوع مهدویت ما در دسترسمون هست، و همچنین ائمه بزرگوار در طول دوران حضورشون که میتونیم بگیم همه امامان در موضوع مهدویت روایت ازشون نقل شده و به دست ما رسیده. خب این نشان از اهمیت موضوع، جایگاه این اندیشه مهدویت در جهان اسلام هست. ما روایات رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به مناسبت‌های مختلفی بحث مهدویت مطرح میشده، حادثه‌ای پیش میامده، اتفاقی رخ میداده، اشاره میکردن به بحث مهدویت، و اونقدر این بحث گسترش داشته در جامعه اسلامی و در بین مسلمان‌ها، مسلمان‌های عصر حضور معصوم، که ما می‌بینیم سوالات و پرسش‌هایی رو متعدد و متنوعی که در موضوع مهدویت از امام معصوم پرسش می‌کردن و امام هم پاسخ می‌داد. خب این نشانه از این هستش که مسئله مهدویت خیلی بهش پرداخته شده و توجه ها رو به خودش جلب کرده. یک موضوع این چنینی که ما کمتر موضوعی رو در مباحث اعتقادی، مباحث دینی و آموزه های دینی داریم که به این گستردگی بهش پرداخته شده باشه، اونم در زمانی که هنوز آخرین حجت الهی پا به عرصه وجود نگذاشته و هنوز به دنیا نیامده بوده و بحث غیبتش مطرح بوده، بحث طول و عمرش مطرح بوده و مباحث پیرامونی این مسئله مهدویت، به طوری که دیگه این مسئله اصلا قابل انکار هم نیست. امروز ما نگاه میکنیم کسانی که عزمشون رو جزم کردند که دین را تا میتوانند بزنند و دین رو به یک دین حد اقلی تبدیلش بکنند، خیلی مسائل رو به ادنا مناسبتی انکار میکنند، رد میکنند، بهش حمله میکنند، اما مسئله مهدویت رو حتی معاندین به اون سرسختیشون پذیرفتن، منتها حالا با اون نوع روایت خودشون و اون چیزی که خودشون دارن ارائهش میدن. بنابراین باید توجه داشته باشیم که در یک چنین موضوع با یک چنین گستردگی آسیبهایی که میتونه اون رو دوچار بشه و اون رو مورد تهدید قرار بده. از جمله آسیبها در آموزه مهدویت بحث مدعیان دروغین مهدویت هست که در این فرصت ما خدمت شما هستیم که یک مروری تاریخی داشته باشیم و مواردی رو بهش اشاره بکنیم. وقتی که بحث از مدعیان مهدویت میخواییم بکنیم و از ادعاهای مهدوی اشاره بکنیم، شاید ابتداعاً ذهن بره به اینکه کسی بیاد بگه من المهدی، من همون مهدی وعده داده شده هستم و حالا قیام کردم، ظهور کردم و میخوام کارها اون وظایفمو انجام بدم. ما تو بحث مدعیان مهدویت موضوع رو فراتر از ادعای فقط مهدویت میبینیم، با توجه به اینکه این بحث رو یکی از آسیبها و چالشهای پیش روی بحث مهدویت بهش نگاه میکنیم و باید بهش حساس هم باشیم. خب این ادعاها چجور ادعاهایی میتونه باشه؟ من موارد رو عنوان میکنم که دقت بیشتری بکنیم، چون میخوایم در موضوع مهدویت ما ورود که پیدا بکنیم طبیعتاً باید به این چالش ها هم توجه داشته باشیم که مبادا این آموزه با این چنین اهمیت و جایگاهی دچار خدشه بشود و تزلزل درش ایجاد بشه. از جمله ادعا خوب یکیش بحث مهدویته، ادعای دیگه بحث امامت هست. حالا اگر رسیدیم من نمونهش رو میگم، یعنی یه چیزی فراتر از بحث ادعای مهدی بودن. حالا میتونه عموم و خصوص باشه بینشون که اشاره میکنم. بحث ادعای نیابت خاصه، کسی بیاد ادعا بکنه من از جانب امام انتخاب شده ام که با جامعه ارتباط پیدا بکنم و رابط باشم بین امام و جامعه و مردم و متقابلا ارتباط بالعکس، این ارتباط جامعه با امام. ادعای نیابت عامه، کسانی که خودشون رو به سلک علما در میارند و حالا با اون شکل شمایل، حالا لباس و حتی رفتار و کردار و اینها رو به گونه عمل میکنند که ما تو تاریخ هم داشتیم، افرادی که خودشون رو به عنوان عالم توی جامعه مطرح کردند و به همین وسیله هم پیش رفتند و اهدافی هم رسیدند. بحث بابیت، باب امام، این خودش تفاوتی با بحث نیابت داره که با جای خودش مطرح بشه. از جمله ادعاهای دیگه بحث فرزندی امام زمان، کسی میاد یا کسانی بیان میگن که ما فرزند امام زمان هستیم، یا کسی از آن بیان میگن که ما مثلا همسر امام زمان هستیم، با امام زمان ازدواج کردیم، ادعا مطرح بشه، پس ادعای همسری امام، ادعای این که از یاران امام است. اینا هم جزء ادعاهای مهدویت و ما بهش توجه میکنیم که اینها خب امروزه کم و بیش گوشه و کنار این مسائل مطرح میشه و بعضی وقتها این مسائل مثلا این ادعاها میگیره به قول معروف و این مقدارم پیش میره، افرادی دورش جمع میشن تا اینکه حالا یا اینکه بعد تو خالی بودنش آشکار میشه و همون کسانی که دور این افرادی گرفتن اونها رو رها میکنن و بعد به فراموشی سپرده میشن، یا نه برخوردهایی که میشه، چه برخوردهای سخت و چه برخوردهای نرم. برخوردهای سختی از مهم مثل برخوردهای قضایی و گرفتن و محدود کردن، برخوردهای نرم همین که مواجهه های فکری کردن و پاسخ دادن و طرف فرد رو سوال پیچش بکنن و اون رو بگن به اینجا برسوننش، این ادعا که داری میکنه ادعای صحیحی نیست و همچنین اطرافیان او رو مطلع بکنن. خب برای ورود به این بحث توجه داشته باشیم در بحث مهدویت اعتقاد به مهدی یعنی چی؟ اعتقادمون رو خوبش توجه داشته باشیم. حالا من مواردی رو اشاره میکنم. اعتقاد به مهدی یعنی شخصی که زمین رو، زمینی که پر از ظلم و جور است رو پر از عدل و داد میکند. اعتقاد به مهدی، مهدی که فرزند امام حسین است، او که نهمین از نسل امام حسین است. اعتقاد به مهدی که فرزند امام حسن عسکری است، اون شخصی که در نیمه شعبان 255 در سامرا متولد شده، زنده است و ظهور خواهد کرد و ما انتظار ظهور او رو میکشیم. این بعضی از نکاتی که در بحث باور و اعتقاد به مهدویت رو اینها رو باید توجه بهش داشته باشیم. در مواجه شدن با مدعیان مهدویت همین سرفصل هایی که الان عنوان کردم خیلی هاش ما رو کمک میکنه در اینکه در مواجهه با کسانی که ادعای مهدویت دارند این رو بتونیم ادعایشون رو بررسی بکنیم و اون کذب بودن و تو خالی بودن ادعاها رو پیدا بکنیم. یه نکته رو اینجا اشاره بکنم تا بعد به مصادیق تاریخی مسئله بپردازم. اون مسئله این هستش که ببینید جریان‌های ضد دین و دین زدایی که در جهان امروزه شدت دارن فعالیت میکنند و فقط مختص به این زمانه ما هم نیست، البته از چندی پیش بعضی ها که بخل اهل علم و دانش هم بودن در مطالعاتشون و باعث علمیشون و ازم می رسیدن که بیان بحث مهدویت رو خدشه بهش وارد بکنن و یکی از ابزارهایی که استفاده می کنن برای حجم کردن به این باور مهم، یعنی باور مهدویت، همین مدعیان مهدویت هست که حالا بعضی ها تو قالب روشنفکری میان این رو مطرح می کنن و حتی خود وهابی ها که مقابله میکنن با مهدویت، به خصوص مهدویت شیعه، میان مطرح میکنن که ببینید آقا این همه مدعیانی رو مطرح میکنن، اسم میبرن و این رو مطرح میکنن که ببینید این نشون میده که مهدویت اصل و اساسش هم مشکل داره. اتفاقا ما این رو برعکس میخوایم بهش اشاره بکنیم. نکته ای که میخواستم بگم همین جاست و اون این که این ادعاها ثابت می کند که اصلی هست که بدلش رو ساختند، چون اگر اصل نداشت که نمیتونستن برش بدل بسازن. یه مثال بزنم، مثالم این هستش که ببینید اولا چرا افراد میرن به سمت این که این بدلش رو بسازند، قلابیش رو درست بکنن؟ پس نشون میده که اولا که مهمه، اهمیت داره، اون چیزی که اهمیت داره، اون چیزی که ارزش داره میرن تقلبیش رو میسازن. شما ببینید تا حالا ما شنیدیم میگن که طلای تقلبی، اما تا حالا شما شنیدید میگن مس تقلبی، آهن تقلبی؟ حالا ممکنه نامرغوب باشه اما تقلبی باشد، نشنیدیم. طلا رو چرا میرن تقلبیش رو میسازن؟ چون اصلش ارزش داره، میرن تقلبش رو میسازن قالب بکنن به نه منافعی برسن، به یه اهدافی برسن. اما اگر اون اصل نباشد بدل معنا پیدا نمیکنه. مثال من چیه؟ ببینید تو اوراق بهادار اسکناس که ما استفاده میکنیم این زمانه و من پول، اون پولی که ارزش داشته باشد، ارزشش بالا باشه، اون جاهلان به فکر میفتن که قلابیشو بسازن. مثلا شما ببینید الان تراول 50,000 تومانی که تو دسترس ما هم هستش، وقتی شما میبرید یه جا عرضه میدید، به بانک هم عرضه میکنید، به یه کسی تحویل میدید، نگاه میکنن میگن که ببینیم قلابی نباشه. چرا؟ چون 50,000 تومانی، اون ترابل 50,000 تومانی اصلش هست و ارزشدار است و بر اساس هم که ارزش داره قلابیش رو ساختن تا به منافعشون برسن، به اهدافشون برسن. حالا اگر کسی آمد فرض بکنه حالا 50,000 تومانی، 100,000 تومانی این اوراق بهاداری که تو دسترس ما هستش، حالا یک کسی بیاد مثلا یک ترابل 70,000 تومانی جعل بکنه، ما وقتی میشنویم از خندمون میگیریم، اون که چیزی که اصل نداره تقلبش هم معنا نداره. پس ببینید این خود این ادعاها ثابت میکنه که اصلی هست که بدلش رو میسازن و اون بدل رو عرضه میکنن. اگر مدعی و مدعیانی مطرح میشود، اینها برمیگرده به اون، اینکه اون اصالت مهدویت هم وجود دارد. خب در این قسمت من میخوام یه مروری بکنم به بعضی از این مدعیان در طول تاریخ تا برسیم به این دوره معاصر خودمون و بعضی از اونها رو هم اشاره بکنم. اولا ادعای بابیت افرادی رو اشاره بکنم، افرادی در تاریخ بودند که ادعای بابیت کردند، مثل علی ابن حسکه، قاسم یقتینی، محمد ابن فراست، ابن بابا. اینا افرادی هستند که ادعای بابیت کردند، خودشونو باب امام معرفی کردند. من دیگه جزئیاتشو اینجا نیاوردم که هر کدوم مال چه دوران بودن، چون اگه بخوایم اینا رو وارد بشیم زمان خیلی میبره. حتی خواستم یک اسامی رو ذکر بکنم. از جمله یک کسانی که با بحث مهدویت هم نزدیک هست موضوعش و میتونیم بهش اشاره کنیم، محمد ابن نصیر نمیری یکی از کسانی است که آمد ادعا کرد که من باب امام زمان هستم و به واسطه همین ادعاش مورد لعن امام زمان قرار گرفت. امام علیه السلام ایشون رو لعن کردن و خب نشون میده که مسئله رو حضرت هم چجور توجه داشتن. یا ابو جعفر محمد ابن علی شلمغانی که ایشون در دوران نایبان خاص یعنی غیبت صغرای امام علیه السلام بودن، از علما هم بودن، یعنی شخصیت برجسته ای هم بوده. خب ایشون توقع داشت که نیابت امام زمان علیه السلام به ایشون داده شود، اما وقتی که دید نیابت به دیگری داده شده و او رو بهش نیابت ندادن، خودش آمد وارد شد و خودش رو به عنوان نایب مطرح کرد و بعد هم اتفاقا کارش رو پیش برد و قدم به قدم جلو رفت، ادعاهاش رو بالاتر برد، حتی تا به ادعای پیغمبری هم کارش پیش رفت، که باز از جمله کسانی است که امام او رو مورد لعن خودشون قرار داده. محمد نوربخش که فرقه نوربخشیه به ایشون منتسب هست، بین سالهای 795 تا 896 هجری قمری، ایشون مدعی نیابت حضرت مهدی شدن، بعد از اون ادعای مهدویت هم کردن، که خب حالا این فرقه نوربخشیه که ایشون و تو اون قرن هشتم و نهم این کار رو آغاز کرد. یا محمد ابن فلاح مشعشع، ایشون رئیس مشعشعین خوزستان بود، فرقه مشعشعین. آقای محمد ابن فلاح مشعشع این فرقه رو راه انداخت و کارش رو هم با ادعای نیابت خاصه شروع کرد، بعد ادعای مهدویت کرد. اول ادعای نیابت کرد، ادعای بابیت، نیابت و مهدویت، که در سال 870 هم ایشون از دنیا رفته و حالا دیگه جریانش هم تمام شده. این تو بحث بابیت که یه اشاره کردن. تو بحث مدعیان مهدویت، من مدعیان مهدویت رو بخوام تو تاریخ بهش اشاره بکنم، هم اسم ببریم به فهرستوار اشاره بکنیم، بعضیاش رو مقدار بیشتر توضیح بدم که ما شاید بیشتر اسمش رو شنیدیم و تو کتاب‌ها، تو بعضی از حتی متونمون اسماشون میاد، مطرح میشه، اینها رو مقدار هم توضیح عرض بکنم. مدعیان مهدویت، اینهایی که بحث مهدویت در بارشون مطرح هست، یه نکته اول عرض کنم و تقسیم بندی رام رو بگم. این که در این بحث ادعاها و ادعای مهدویت یک وقت هست فرد خودش ادعای مهدویت میکنه، میگه من مهدی موعود هستم. یک وقت هستش که دیگران درباره او یک چنین نسبتی رو میدهند. باز اینجا خودش دو قسمته، نسبتی که دیگران دادند رو این شخص هم میپذیرد، یعنی چه بسا اصلا منتظر این حرف زده بشه و خودش هم دنبال میکنه. یه وقت هستش نه، اصلا خودش هم چنین حرفی رو باور نداره و چه بسا مخالفش هم هست، یا اینکه بعد از او این حرف رو میزنن. حالا تو نمونه هایی که وارد بشیم و اشاره بکنم این رو بیشتر توجه بهش میدم. خب مدعیان مهدویت رو در طول تاریخ ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. اون کسانی که ادعای مهدویت اونها قبل از ولادت و امامت حضرت حجت مطرح است و اون کسانی که مهدویت اونها بعد از امامت امام زمان علیه السلام مطرح میشه. خودش نکته جالبی است، برمیگرده به همون مطلبی که اول بحثم عرض کردم و اون این که این موضوع مهدویت، جایگاه اندیشه مهدویت اونقدر این جایگاه جایگاه با اهمیت و با پررنگ مطرح بوده در جامعه مسلمان ها که حتی ما ببینیم در جامعه اسلامی قبل از ولادت حضرت مهدی علیه السلام درباره ادعای مهدویت شده است. حالا یا خودشون ادعای مهدویت کردن یا دربارشون ادعای مهدویت شده. این برمیگرده به همون جایگاه مهدویت و توجه جامعه به موضوع مهدویت. خب اینا چند مورد رو من اشاره بکنم قبل از امامت حضرت ولیعصر علیه السلام رو. یکی از اون مدعیان یا جریان‌های ادعای مهدویت سبائیه هستش. سبائیه مدعی معتقدند که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام از دنیا نرفته، او زنده است تا آخر و بر می گردد تا عدالت را فراگیر کند. حالا اون بحث عبدالله ابن سبع، این که اون جعلی بودنش، این حرف اون یه بحث جای خودش بود بحث بشه، اما این در سبائیه این مطرح مسئله مطرح است که امیرالمؤمنین رو مهدی میدانند. برگردیم به همون مطلبی که عرض کردم، اینکه ادعای مهدویت یه وقت فرد ادعای مهدویت میکند، یک وقتی درباره او ادعای مهدویت میشود. این یه نمونش. دومین موردی که اشاره بکنم فرقه کیسانیه هست. فرقه کیسانیه پیروان مختار، اینها کیسانیه بهشون گفته میشد، حالا بر اساس اون لقبی که درباره مختار مطرح هست که امیرالمومنین او رو به عنوان کیس مطرح کردن، معرفی کردن و این کیس بودن، زیرک بودن درباره مختار تو تاریخ هم مطرح بوده. پیروان مختار رو کیسانیه میگن. خب بعد از واقعه عاشورا و شهادت حسین ابن علی علیه السلام، حادثه بسیار سهمگین که همچنان با گذشت قرنها از اون واقعه، این واقعه دردناک است و هر ساله و هر روزه بگیم که شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت با این موضوع که مواجه میشند دلهاشون میسوزه و اشکهاشون جاری میشه و همچنان اون حس این که باید با این جریان مقابله شود و انتقام این حادثه سهمگین گرفته شود همچنان باقی است و انشالله منتقم حقیقی دعا کنیم به همین زودی ها خداوند فرجش رو برساند که بیایند و این انتقام، این خون به ناحق ریخته شده و خونهای به ناحق ریخته شده دیگر از انبیا و فرزندان انبیا رو بگیرند. خب داشتم کیسانیه رو عرض می‌کردم. بعد از واقعه کربلا، شهادت حسین ابن علی، پیروان مختار معتقد شدند که محمد حنفیه برادر امام حسین علیه السلام، او مهدی موعود است و در کوه رضوا زندگی می کند. غذای او شیر و عسل است و از اونجا قیام می کند و برنامه هایی که در وصف مهدویت هست انجام میده. این هم ادعای مهدویتی که درباره محمد حنفیه شده. خود محمد حنفیه اونچنان که در تاریخ هست چنین ادعایی نداشته، اما فرقه کیسانیه که اتفاقا فرقه کیسانیه مدت زیادی هم در تاریخ ما میبینیم که طرفدارانشون حضور دارن. تا دوران حتی امام رضا علیه السلام هم میبینیم که افرادی بودن که اینا کیسانی مسلک بودن، خب این باور رو هم داشتن. بعد از کیسانیه به فرقه باقریه میتونیم اشاره بکنیم. فرقه باقریه کسانی بودن که امام باقر علیه السلام رو مهدی موعود باور داشتن. خب اینا برمیگرده به این که وقتی که امام معصوم از دنیا میرفته، پیروان اون امام عده‌ای این که این امام دوران امامتش به پایان رسید و قیامی، حرکتی، مقابله با این انحرافات و جریان فسادی که در جامعه بوده است از امام ندیدن، این رو نتونستن تحلیلش بکنن. چطور شد امام از دنیا رفت و ما ندیدیم کاری انجام بده؟ لذا رفتن به این سمت که شهادت امام، رحلت امام رو نپذیرند و از اون طرف بگن امام غایب شده است، که این فرقه باقریه درباره امام باقر علیه السلام چنین دیدگاهی داشتن. باز فرقه دیگه فرقه زیدیه هست. زیدیه، کسانی که طرفدار فرقه زیدیه هستن، اینها تمسکی به یک روایت نبوی دارن که نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان المهدی من ولد الحسین و انه یخرج بالسیف. مهدی ویژگیش چیه؟ فرزند امام حسین، قیام به سیف میکند. خب بعد شما ببینید زید از نسل امام حسین علیه السلام است و قیام میکند، یعنی همون شبه قیام به سیف. بنابراین زید رو مهدی موعود قبول، به عنوان مهدی موعود رو بهش میبینند و امروزه هم کسانی که زیدی مسلک هستن این توجه بس قیام به سیف براشون خیلی مهمه و اهمیت داره. خب موارد دیگه مثل نفس زکیه درباره محمد ابن عبدالله که معروف شد به نفس زکیه، از مدینه ادعای مهدویتش را آغاز کرد. فرقه ناووسیه امام صادق علیه السلام رو مهدی منتظر بهش باور داشتن. یکی دیگه از فرقه ها که باز این مقدار بیشتر توضیح بدن فرقه اسماعیلیه هست. اسماعیلیه یا فرقه اسماعیلیه کسانی هستند که معتقدن اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام مهدی موعود است. ماجراش به این هست، خب اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام بوده. چه بسا افراد باورشون بر این بوده که جانشین امام صادق فرزند بزرگ امام صادق است. اما امام اسماعیل در زمان حیات امام صادق علیه السلام از دنیا میره. خیلی اسماعیل نزد امام صادق محبوب امام صادق بوده، هم فرزند بزرگش بوده، هم انسان وارسته‌ای هم بوده. و بعد امام صادق علیه السلام چون توجه داشتن به این نگاهی که دی داشتن، حضرت تاریخ داریم در تشییع جنازه اسماعیل حضرت بسیار بیتابی می‌کردند و چند بار فرمودند این تابوت جنازه رو یا اون وسیله‌ای که جنازه رو حمل می‌کرد رو بر زمین بگذارن، صورت اسماعیل رو باز می‌کردن و به اطرافیان می‌گفتن ببینید فرزندم اسماعیل از دنیا رفته است. با این حال عده‌ای آمدن گفتن نه، اسماعیل از دنیا نرفته، او امام غایب است، غایب شده است تا زمانی که ظهور بکند. این هم یکی دیگه از این فرقه‌هایی است که هست. فرقه واقفیه که میشناسیم اینا رو، کمابیش اسمشون رو شنیدیم، کسانی که معتقد شدن امام کاظم علیه السلام از دنیا نرفته، او رو مهدی موعود دونستن، توقف کردن و امام رضا علیه السلام رو به عنوان یکی از وکلای امام کاظم معرفیش میکنن و اون حضرت رو به عنوان یک وکیل. فرقه محمدیه کسانی بودن که برادر امام حسن عسکری علیه السلام رو مهدی موعود باور کردن، سید محمدی که مزار ایشون در نزدیکی شهر بلد، نزدیکی های سامرا الان محل زیارت عاشقان اهل بیت هست. کسانی میرن، حتما شما بیننده این برنامه هم خدا انشاءالله قسمتتون کرده باز هم قسمتتون بکنه، زیارت سید محمد هم رفتید. سید محمد همین برادر امام حسن عسکری است، انسان بسیار وارسته و اون کسی بود که دیگران درباره او ادعای مهدویت کردن و شد فرقه محمدیه. فرقه جعفریه کسانی که جعفر برادر امام عسکری رو مهدی موعود دونستند و همچنین عسکریه کسانی که وقت بعد از شهادت امام حسن عسکری باورشون بر این بود که چون ولادت امام زمان علیه السلام پنهانی بود، خیلی از افراد میگیم همه تقریبا میگیم مطلع نبودن از ولادت به خاطر شرایط موجود، حتی جعفر برادر امام حسن عسکری از ولادت برادرزادش مطلع نبود. برای همین جامعه شیعی و طرفداران امامت امام حسن عسکری بعد از رحلت و شهادت امام حسن عسکری نتونستن این رو حلش کنن، چون منتظرن در آخر امام بعدی. بنابراین عده‌ای معتقد شدن که امام حسن عسکری همان مهدی موعود است، او از دنیا نرفته، غایب شده است و مسئله ادعای مهدویت هم درباره ایشون مطرح است. بخش بعدی که میخوام معرفی بکنم بحث مدعیان بعد از امامت امام حسن، امام مهدی علیه السلام است که به نظر میرسه که یه فرصتی رو بریم ما دوستانمون یه چند دقیقه به ما یه فرصتی بدن، بعد خدمت شما باشن.
توی تقویمای دنیا ببینیم یه روز انشالله، زیر یک جمعه نوشتن ظهور بقیت الله، ظهور بقیت الله، صحن کربلا تو مشهد الرضا، تو صحن کربلا تو مشهد الرضا، هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا. ندیده عاشقت شدم اسمت رو بردم، ندیده عاشقت شدم اسمت رو بردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم. اللهم دنیا جشن میلاد تو آقا، توی بین الحرمین کربلا میگیره زهرا، میون القمه تو ایوون طلا، میون القمه تو ایوون طلا، هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا.
مدعیان مهدویت در طول تاریخ بحثی رو شروع کردیم و مواردی رو هم اسم بردیم از جریاناتی که در اونها ادعای مهدویت مطرح بود، حالا یا درباره فرد یا افرادی یا اینکه کسی آمد و ادعای مهدویت رو مطرح کرد. با توجه به اینکه ادعای مهدویت هم که میگیم اعم از ادعای امام مهدی بودن، با بابیت و نیابت و اینجور مسائل که اشاره بکنیم. در مدعیان مهدویت قبل از امامت امام مهدی علیه السلام مواردی رو اسم بردیم و بعضیش رو مقدار توضیح هم عرض کردیم، اما بعد از امامت حضرت مهدی علیه السلام این جریان ادعاهای مهدویت یک رنگ و بوی دیگه هم پیدا کرد و شاید همون زوایای دیگه هم بهش اضافه شد. یعنی تا قبل از امامت حضرت مهدی ادعای مهدویت و امام مهدی بودن مطرح بود، بعد از امامت حضرت مهدی اون ادعای بابیت و ادعای نیابت و اینها هم کنارش میان. از جمله مواردی که میشه بهش اشاره بکنیم، عبدالله ابن محمد فاطمی، این جناب عبدالله ابن عبیدالله ابن محمد، اصلاح میکنم، عبیدالله ابن محمد فاطمی، ایشون در شمال آفریقا ادعای مهدویت میکنه و قیام میکنه با این ادعای مهدویتی کرده و لقب القائم رو برای خودش انتخاب میکنه. یعنی چجور برنامه ریزی شده، سکه هم ضرب میکنه، سکه با عنوان حجت الله. در سال 297 هجری قمری ایشون دولت فاطمی رو تشکیل میده. پس یک شخصی عبیدالله ابن محمد با ادعای مهدویت کادش کارش رو شروع میکنه، بعد لقب به خودش میده، سکه میزند، یعنی چجور حاکمیتش رو و قدرت پیدا میکنه. طرفدارانی آی عبیدالله، این نکته جالبی که داره، حالا من در انتهای بحثش حالا برسیم تو بحث عوامل پیدایش مدعیان مطالبی رو عرض بکنم، طرفدارانش یا به تعبیری متکلمان این جریان، اینا گفتن که پیامبر خدا فرموده خورشید در سال 300 از مغرب طلوع می کند و گفتن منظور از این خورشیدی که از مغرب طلوع می کند عبیدالله است. چون شمال آفریقا الان هم که ما نقشه رو نگاه می کنیم کشور مغرب در شمال آفریقاست و به اون اعتبار که اونجا حالا تو موارد بعدی همین رو مطرح می کنه. این بله، خورشید در سال 300، این فکر کنم جا انداختم، این نکتهش هم میخواستم اشاره بکنم، این روایت رو نسبت میدن به پیامبر که پیامبر فرمود خورشید در سال 300 از مغرب طلوع میکنن و منظورم که اینها اومدن برداشت کردن گفتن عبیدالله هست، چون ایشون در سال 297 فاطمی رو، دولت فاطمی رو تشکیل داد. این عدد رو توجه داشته باشید، حالا بعد میخوام نکته رو عرض بکنم. این آقای عبیدالله ابن محمد در نزدیکی قیروان شهری رو بنا میکنه به نام مهدیه. باز ببینید چجور استفاده میکنه از این نمادها و عناوین موضوع مهدویت، و در سال 322 از دنیا میره. در همون شهر مهدیه هم دفنش میکنن، البته 24 سال بعد از 24 سال این آقا سلطنت داشته و حکومت داشته، دنیا میره اونجا دفنش میکنه. امروز البته اون شهر زادن تخریب شده برای آثاری هم ازش نیست. این یکی از کسانی بوده که ما ادعای مهدویتش رو به عنوان یک شخصی که حالا کار حرکتی رو هم شروع کرده و انجام داده. یا یه شخص، یک عنوانی رو ما داریم، شخصی است به نام زکریا، یه جوانی است در اصفهان در زمان دولت قرامته در اصفهان ادعای مهدویت میکنه. توجه به اون فشارهایی که رو مردم بوده، در سال 319 هجری این جوان هم در اصفهان ادعای مهدویت میکنه. این جریانات ادعای مهدویت هست. یکی از جریاناتی که تقریبا نزدیک به زمانه ما هست و هنوز هم آثارش در جامعه ما وجود داره، ادعایی است که آقای به نام سید علی محمد شیرازی مطرح میکنه، که خب خودش یه بحث مفصل داره که از کجا شروع شد و این شخص اصلا چه ویژگی هایی داشته اینها، چون زمانه ما هم نزدیک به زمانه ما بوده و هنوز آثار این کار این شخص هم هنوز موجود هست، تأثیرش توی افراد و بعضی از افراد توی سطح دنیا همچنان آثارش هست، لذا به نظر میرسه که با جای خودش بحث بشه که آقای علی محمد شیرازی حرکتش رو با ادعای بابیت شروع میکنه، میگه من باب امام زمان هستم. بعد کم کم ادعاهاش رو پله پله قدم به قدم میره جلو، ادعای مهدویت میکنه، بعد ادعای پیغمبری میکنه و ادعا میکنه من پیغمبرم، کتاب بر من نازل شده و یه کتابی رو میاد ارائه میده که این جریان علی محمد باب بعد در طول زمان تبدیل میشه به فرقه بهائیت که در اونجا بهاءالله بعدش میاد ادعاهایی رو مطرح میکنه، حتی تا ادعای خدایی هم پیش میره. همین شخص های بهاءالله الان قبرش هم در حیفای اسرائیل هست و قبرش قبله بهایی هاست در دنیا که بهایی ها طرفدار این تفکر انحرافی هستن. این هم یکی از جریانات مهدویتی است که ما در این دوران خودمون میبینیم. اینا که الان نمونه هاش رو عرض کردن برای بعد از دوران امامت حضرت مهدی علیه السلام، این چند موردی که برجسته تر بود رو خواستم اشاره کنم، وگرنه موارد تعدادش زیاده. چنانچه در ابتدای بحثم گفتم ادعاها انواع ادعاها، مثلا ادعای امامت، ما چند سال پیش شخصی رو داشتیم که ادعا میکرد امام 14 خیلی جالبه وقتی ازش سوال کردن خب تو امام 14 هستی؟ امام مهدی میگه که امام مهدی 1000 پیش از دنیا رفته و در جمع مسجد جمکران دفنش کردن، قبر محل قبرش رو مثلا اونجا معرفی میکنه. بعد ازش پرسیدن که خب تو اگه امام 14 هستی، از مهدی امام 12، امام 13 کیه؟ شخصی رو اسم میبره که میگه الان تو زندانهای جمهوری اسلامی هستش. کتاب داشت و جریان داشته که حالا خب باش برخورد شد و اون جریان جمع شد، این بحث امامت. یا ادعای همسری و امام زمان علیه السلام، بعضی از خانم هایی که میان ادعا میکنن ما همسر امام زمانی، با امام زمان ازدواج کردیم، یه چنین ادعای مطرح هست. یا ادعای فرزند امام زمان، فرزندی امام زمان، یا ادعای این که یکی از یاران امام زمان هست که الان جریاناتی که هست توی سطح جامعه و تفکرات این چنینی که و هر حال این کار رو داره دنبال میکنه. خب این مواردی که من اشاره کردم، شاید این سوال به ذهن میاد که این موارد همش توی شیعه بوده، نکنه تفکر شیعه مسئله داره که این ادعاها توش رشد میکنه و پیدایش پیدا میکنه. به نظر رسید اینجا یه اشاره بکنم به مدعیان مهدویت از اهل سنت، چند موردش رو من اینجا اسم ببرم. یکی از مدعیان مهدویت از اهل سنت که حالا تو اون عوامل پیدایش مدعیان اونجا من یک توضیح رو عرض خواهم کرد، آقای است به نام محمد ابن عبدالله ابن تومرت. خب در نگاه اهل سنت قائلن که مهدی موعود هم نام پیامبر است و نام پدرش هم نام پدر پیامبر است. لذا این محمد ابن عبدالله که اینجا مطرح شده خیلی نزدیک به اون تفکری که در اهل سنت هم هست. خب این آقای محمد ابن عبدالله اهل سوس یا مراکش، ایشون ابتدا کارش رو با بشارت به ظهور آغاز میکنه که ظهور نزدیکه، به همین زودی ها ظهور اتفاق میفته، بشارت میده، بعد ادعای مهدویت میکنه، میگم اون مهدی که بشارت به ظهورش داده میشد من هستم. ایشون حرکت هایی رو انجام داد، مبارزه هایی هم کرد، اسپانیا رو بر اسپانیا مسلط شد. مراکش شمال آفریقای، یعنی اینکه دریای مدیترانه رد شدن و مسلط بر اسپانیا شدن. حکومت موحدون رو تشکیل داد که این حکومت 130 سال ادامه پیدا کرد. شخصی است که ادعای مهدویت کرده از اهل سنت. یکی دیگه از کسانی که از جامعه اهل سنت بحث مهدویت او مطرح است، ادعای مهدویت کرده، شخصی است به نام محمد احمد ابن عبدالله، معروف به مهدی سودانی. خب دقت بفرمایید، محمد احمد فرزند عبدالله و معروف به مهدی سودانی. اگر شما الان در دایره المعارف های جهانی دنبال بکنید و موضوع مهدویت، عنوان مهدویت رو بخواید پیدا بکنید، یکی از مواردی که به عنوان مهدویت معرفی میکنن توی دایره المعارف ها همین مهدی سودانی رو معرفی میکنن. چنانچه تو بحث بهائیت هم در اونجا هم بعضی جاها بعضی از این دایره المعارف ها دیدیم که مهدویت رو با بهائیت معرفی میکنن. متاسفانه حالا اون چیزیست که دست اونهاییست که بیرون از این تفکرات اسلامی هستن. خب آقای مهدی سودانی در سال 1300 هجری قمری ادعای مهدویت میکنه. اون عدد قبلی رو یادتون عرض کردم، عدد رو توجه داشتید. در اونجا شخص آقای عبیدالله ابن محمد فاطمی در شمال آفریقا سال 300 کارش رو شروع کرد و اون روایت رو هم آمدن مطرح کردن. آقای مهدی سودانی سال 1300، این رو توجه داشته باشید، دعوت خودش رو علنی کرد، جنگ‌های متعددی کرد. یعنی وقتی دعوتش رو علنی کرد، خب اون محلی‌ها باش برخورد کردن، شکست خوردن. حاکمیت منطقه باش برخورد کرد، اونام شکست خوردن. بعد بریتانیا آمد وارد شد، اونها هم شکست خوردن در مقابل مهدی سودانی. یعنی وقتی نگاه می‌کنیم در اون موقعیت زمانی و اطراف مسئله رو که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خب این شخص ادعای مهدویت کرده و کارش هم همینجور داره با فتوحات و پیروزی‌ها داره پیش میره. بعد هم این که تا مدتی ایشون اونجا تسلط داشته و حاکمیت داشته در منطقه آفریقا. یکی دیگه از کسانی که در اهل سنت بحث مهدویتش مطرح هست، محمد ابن یوسف جنپوری که در اواخر قرن نهم در هند ادعای مهدویت کرد. محمد ابن عبدالله قحطانی یکی دیگه از مدعیان مهدویتی که این شخص هم ادعای مهدویتش به ما نزدیکه، اونطور از میان اهل سنت. خب این شخص باز میخوام بگم تاریخش رو دقت کنید، این شخص در واقع این جریان مهدویت و ادعای مهدویت اول محرم سال 1400 هجری قمری، بله این من تأکید دارم رو عدد میکنم چون ما میبینیم که در سال گذشته یعنی سال 1399 شمسی این زمزمه مطرح شد که سال 1400 سال ظهور است، سال اتفاق بزرگ است اینها و آغاز قرن است و اینها و یه چنین چیزی. این دکتر ما میگم که این سابقه داره که در قدیم قبلا هم در این آغاز قرن میمدن از همین شروع قرن استفاده میکردن و فکر میکنم مقام معظم رهبری هم که توی صحبت نوروزیشون یه اشارهی کردن که این مسئله آغاز قرن رو اگه دقت بکنید این چجور تعبیر کردیشون که نه این یه پایه علمی و اساسی نداره، حالا یه چیزیست که میگن. خب من برگردم سر بحث آقای محمد ابن عبدالله قحطانی. در اول محرم 1400 عده‌ای از سلفی‌های محتسبه به رهبری شخصی به نام جهیمان ابن محمد ابن سیف العتیبی، اینها میان مسجد الحرام را اشغال میکنن، تصرف میکنن، اینجوری بگیم. این تصرف و اشغالشون هم دو هفته طول میکشه، یعنی کلن مسجد الحرام در اختیار میگیرن، دو هفته هم طول میکشه. توی این مدت که وقتی مسجد الحرام رو اشغال میکنن، میان با این آقای محمد ابن عبدالله القحطانی با اون به عنوان مهدی منتظر با عنوان منجی باهاش بیعت میکنن. ببینید دیگه الان چه جور اینجا کنار هم چیده شده. اولا محمد ابن عبدالله اسمشه بر اساس روایات اهل سنت، اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، تعبیری که توی روایات اهل سنت داره در مورد حضرت مهدی که میفهمن که میگوین که امام پیامبر خدا فرموده این جمله رو. خب بعد محل این برنامه کجاست؟ در مسجد الحرام است. قیام هم قیام مسلحانه است، با اسلحه میان این کارو میکنن، درگیری است، دو هفته هم طول میکشه و در نهایت نیروهای امنیتی، گارد امنیتی سعودی با اینها درگیریایی که دارن، کشته از دو طرف زیاد هم گرفته میشه، موفق نمیشن، از نیروهای خارجی استفاده میکنن که عمدتا نیروهای کمانده های فرانسوی بودن در این مسئله تا میتونن این مسئله رو سرکوبش بکنن تا تمامش بکنن. اینم باز یک جریان مهدویت. یا شخصی به نام منصور اوشیرما از چچن ادعای مهدویت داشته. آقای به نام غلام احمد قادیانی، ایشون در پاکستان شمال هندوستان دعایی کرده، دعایی از جمله این که من نقش مهدی رو بر عهده دارم و جریان و فرقه قادیانیه رو به وجود آورده که تقریبا همزمان با پیدایش بهائیت در ایران و شاید مثلا میتونیم اگر کنار هم بگذاریم سه تا فرقه رو، فرقه وهابیت، فرقه بهائیت و فرقه قادیانیه، این ستا رو کنار هم بزنیم که میبینیم حتی محلشون هم در غرب آسیا یعنی مرکز ثقل جهان اسلام این جریانات رو ایجاد کردن که بتونن ازش بهره ببرن. من سریع نکته رو دیگه در این دقایق پایانی بحثم رو اشاره بکنم. چه عواملی باعث پیدایش بحث مدعیان میشه؟ عوامل پیدایش مدعیان رو میتونیم در سه عامل کلی بهش اشاره بکنیم. یکی عواملی که زمین ساز این ادعا هستن، دوم عواملی که تسهیل کننده این ادعاها هستش و سوم عوامل شتابزا، شتاب دهنده. اما عوامل زمین ساز، چه عواملی باعث میشه که زمینه ایجاد بکنه برای ادعای مهدویت و ادعا کردن ها و ادعا شدن ها؟ یکی نجات باوری مهدوی است. ببینید اصل مهدویت، باور مهدویت در این هستش که منجی خواهد آمد، او نجات میدهد، گرفتاری ها رو برطرف میکند. الان شما میدید جامعه خود ما هم اینجوره، الان میگن که امام زمان بیاد همه کارا درست میشه، همینطور هم هست، همه کارا درست میشه، ولی حالا چجوری درست میشه؟ خود به خود درست میشه، خودش جای بحث داره، آنجا گفتگو داره، ولی به هر حال حضرت مهدی علیه السلام منجی است، نجات دهنده است، درست؟ یعنی انتظاری که در جامعه ایجاد شده است، ایجاد میکند این موضوع و این باور، این خودش زمین سازی میکند برای اینکه وقتی کسی بیاد ادعای مهدویت بکنه بهش توجه بشه. یکی دیگه از عوامل زمین ساز جهل مردمه، جهل و نادانی مردمه که نمیدونن آقا موضوع مهدویت ویژگی‌هاش، که این موضوعی که در آموزه‌های دین مطرح شده بهش پرداخته شده، ویژگی‌هاش هم بهش پرداخته شده و این ویژگی‌ها رو ازش اطلاع ندارند. بنابراین یک کسی میاد، حالا قدرت داره، محبوبیت داره، جایگاه اجتماعی داره، چه جور هستش، نمیاد یه ادعای مطرح میکنه، یه زمینه‌سازی کرده قبلش، بعد مورد پذیرش قرار میگیره، دیگه دقت نمی‌کنن روی جوانبش که حالا واقعاً این درسته این حرف یا درست نیست. مثلا شما ببینید علی محمد باب، بخش عمده کسانی که بهش پیوستند و او رو پذیرفتن افرادی بودن که اینها سواد درستابی ندارن، اطلاعات دینی و مذهبیشون اطلاعات کاملی نیست، بنابراین پذیرفتن و رفتن به سمتش. یکی دیگه از عوامل زمین ساز نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی است، خیلی مهمه، یعنی تأثیر گذاره. ببینید اون بحث باور نجات باوری از مهدی، این منجی بودن حضرت و هم منتظر منجی هستیم، از یه طرف نادانی هم داشته باشید، حالا از این طرف نابسامانی ها. شما ببینید در دورانی که علی محمد باب توی ایران آمد ادعاش رو مطرح کرد، این نابسامانی هایی که بود، یکی انحطاط نظام سیاسی بود، قاجاریه تو چه وضعیتی بود، فساد شدیدی که در حکومت و نخبگان سیاسی وجود داشت، اینها و زمینه رو ایجاد کرده بود که این زمینه رو ایجاد بکند. خود رقابت استعمار برای کسب منابع و منافعی که در منطقه براش وجود داشت، به اون نکته‌ای که اشاره کردم، این سه نقطه‌ای که وهابیت، بهائیت و قادیانی شکل گرفت، استعمار اینجا چقدر نقش داره که خودش جای بحث هستش. بعد فقر عمومی، بیسوادی گسترده. شما ببینید بعد از جریان سقوط صدام در عراق، ما بررسی که بکنیم در اونجا ادعاهای زیاد و متنوعی مطرح شد، واسه مهدویت و واسه دیگه، و الان هم مثلا جریان انحرافی که تو بحث مهدویت از عراق شروع شد اونجا پا گرفت، یک مقدارش برمیگرده به همین نابسامانی هایی که ما شاهدش هستیم. یکی دیگه از عوامل زمین ساز فزون طلبی و زیاده خواهی است. افرادی که برها دنبال سوء استفاده های مالی هستند، دنبالی هستن فرقه خودشون رو بخوان سرپا نگه دارن، ضربه بزنن به طرف رقیب مقابل خودشون، رقیب زدایی بکنن، بیان مثلا یه ادعایی رو به کسی بچسبانن که او رو زمین بزنن، حالا مثلا اون ادعا میگیره، مطرح میشه و تو جامعه هم مطرح میشه. باز از عوامل دیگه که اشاره بکنم باورهای غلط هست. یکی مثل باور تعیین وقت ظهور، اینکه روایات این همه تاکید میکنند از اول وقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن رو اینها تکذیب بکنید، ردشون بکنید، چون وقتی تعیین وقت میشود زمینه ایجاد میکند برای ادعای مهدویت. یعنی باورهای غلطی که اینجا مطرح میشه. مهدویت نوعی باز خودش این از همون باورهای غلطه. ما در میان اهل سنت بحث باور مهدویت، مهدویت نوعی است. یک مهدی خواهد آمد. ما شیعیان قائل هستیم مهدی که خواهد آمد مهدی شخصی است. یعنی یک شخص مشخص، پدرش معلوم است، نامش معلوم است، محل تولدش، زمان تولدش، و او الان زنده است. او منتظر آمدن او هستیم. اما اهل سنت غالبشون غالب مهدویت نوعی هستند. یعنی یک کسی می آید قیام میکند، حالا او کیه اینها مشخص نیست. برای همین ما میبینیم در بحث مدعیان مهدویت در جامعه اهل سنت به مراتب فراتر و بیشتر است تا در میان جامعه شیعه که این هستش. و مسائل دیگه‌ای که از جمله از عوامل زمین ساز، نکته عامل آخر رو هم اشاره بکنم، حمایت‌های بیگانگان هست. بسیار تاثیرگذار بوده در پیدایش این جریانات، مخصوصا تو این یکی دو سده اخیر که جریان استثمار و استعمار به دنبال این هستن که چپاول بکنن این منابع و منافع فراوانی که در این منطقه هست. خب بهترین راهش اینه که این انسجام رو از بین ببرن، تفرقه بینداز و حکومت کن. چجوری انسجام رو از بین ببرن؟ یکی از راهش باورهاست. آمدن و مطالعه کردن، بررسی کردن، نمونه هایی رو هم دست گذاشتن روش، یا ایجاد کردن یا تقویت کردن، و اینها شد زمینه های برای مدعیان مهدویت. دیگه فرصت ما هم تمام شده. من می‌خواستم عوامل تسهیل کننده و عوامل شتابزا رو هم بهش اشاره بکنم که انشاءالله باشد برای فرصتی دیگر. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدن که مسائل رو باش آشنا بشیم و بعد از آشنایی روشنگری در سطح جامعه رو ایجاد بکنیم که جلوی این نوع انحرافات و این کجروی ها رو بتونیم بگیریم. و از خداوند عاجزانه خواهانیم که در فرج امام زمان علیه السلام تأجیل بفرماید و همچنین مقام معظم رهبری رو تأیید و نصرت عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.